بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما الإمام المنتظر المهدي الحجة بن الحسن العسكري أجل الله تعالى فرجه وجعلنا من أعوانه من صالح. قبل از هر چیز لازمه خدای متعال را شکر کنیم که توفیق حضور در جمعه شما عزیزان مرحمت فرمود. امیدواریم که به ما الهام کند چیزهایی که برای گوینده و شنونده نافع باشه. باید عرض کنم که مسئولیت ما و شما به عنوان معلم یکی از بزرگترین مسئولیت‌های اجتماعی انسان، کما اینکه یکی از شریفترین مشاغل و اگر بشه اسمش گذاشت حرفه هاست. گویی که اصولا معلمی خیلی بالاتر از این است که به عنوان یک شغل مطرح باشه. شغل به معنای لغویش یعنی چیزی که آدم اشتغال داره. همونطور که بارها امام راعی رضوان الله علیه فرمودن، معلمی شغل انبیاست و ما به عنوان وارثین انبیا و کسانی که از مکتب اونها درس گرفتند و راه اونها را ادامه میدند باید به این شغل شریف اشتغال ببریم. معلم در واقع باغبان جامعه انسانی است. نونهالانی که در این باغ، در این گلستان میرویند به دست معلمین سپرده میشند که تربیت بشند و به اهداف نهایی و کمال لایق خودشون رهبری بشه. یا به تعبیر دیگه، معلمین معماران کاخ انسانیت هستن. اگر یک نسلی از معلم محروم باشه و نسل بعدی که به سر کار میاد از دستاورد معلمان و مربیان بهره نبرده باشه، فکر میکنید جامعه چگونه خواهد شد؟ چیزی شبیه یک اجتماع حیوانات در یک جنگل خواهد بود. بنابراین معلمان هستند که کاخ انسانیت را میسازند و انسان را انسان میکنند، یعنی انسان بالقوه را انسان بالفعل تبدیل میکنند. اما باید دانست که هر گونه تعلیم و تربیتی انسان را انسان بالفعل نمی کنه. برای اینکه یک باغبان بتونه نهالهایی که به دستش سپرده میشه اینها را به بار بنشونه، باید بدونه که این نهال نهال چیه، ماهیتش چیه، به چه مرتبه ای از رشد و کمال میتواند برسه و بداند که به چه وسیله‌ای و به کمک چه چیزهایی میبایست این نهاد را به اون مرتبه رشد و کمال رسانید. فرض بفرمایید اگر یک باغبانی نهال گردو را با نهال سفیدا اشتباه کنه یا با نهال چنار بزن، به خیال کنه که این نهال چناره که به دست او سپردند، هزاری زحمت بکشه بالاخره این نهال اثر خودش را نخواهد بخشید، برای اینکه اون تربیتی روی این پیاده میکنه که مال این نیست. اگر آبیاری میکنه آبیاری مطلوبی نیست، اگر کود میده کود مطلوبی نیست، اگر شاخ و برگش را میزنه روی حساب نیست، اگر تهویه‌اش را فراهم میکنه یا نور و حرارتش را تعیین میکنه اینا مناسب با اون نیست، طبعا اون نتیجه را نخواهد داد. ممکنه یک رشد ظاهری بکنه، احیانا بر طولش مثلا افزوده بشه، شاخ و برگش افزوده بشه، ولی این هیچ وقت اون چیزی نیست که برای یک درخت گردو یا یک درخت سیب یا یک درخت میوه‌دار دیگه مطلوبه. او فکر کرده که همیشه درخت ها مثل درخت سفیدار و چنار هسته، کمالشون به یه صورت محسوسی است، فرض کنید باید شاخه هاشون رو بزنن تا خیلی طولانی بشه، دیگه بیش از این انتظاری نداره که یک قد مستقیم بلندی پیدا بکنه، عرض کنم که یک رشد طولی و مثلا برگ‌های سبزی هم داشته باشه. انتظارش همین. اگه تجربه ای میکنه، تلاشی میکنه، زحمتی میکشه، کاری انجام میکنه به همین هدف. اما اگر یک گیاه‌شناسی به او بفهمونه که بابا این درخت گردوست، این را برای میوه دادن کاشته، یا درخت سیبه یا موزه یا نمیدونم درخت دیگریست، این را باید یه صورت دیگری تربیت کرد. این نه تنها برای این است که قدش بلند بشه یا سایه زیاد بیندازه، این برای اینه که میوه بده. برای اون میوه دادنش باید نقشه ای کشید، کیفیت آبیاریش، حرارتش، نورش، کودش باید متناسب باشه با اون هدفی که از این درخت در نظر هست. اگر معلم و مربی نداند ماهیت اون موجودی که به دست او سپرده شده، یعنی اون نونهادی که به دست او سپرده میشه، ندونه این برای چی آفریده شده، فکر کنه این آفریده شده فقط برای اینکه قدش بلند بشه، فرض کنید مثلا رنگ روش باز بشه، شاداب باشه فقط، خب این اشتباه میکنه. این به خاطر این تنها نیست، بله سلامت بدن و رشد جسمانی هم برای این مطلوبه، اما اون یک ابزاریست، یک مقدمه نیست، یک هدف بسیار عالی‌تری از این منظور. اینا به ما یک مثال کوچک از کردن مطالبی است که با این بیانات نمیشه توضیحش داد. معلم وقتی میتونه معلم خوبی باشه و مربی خوبی باشه که اول ماهیت انسان رو شناخته باشه، بدون اصلا انسان چیه، چه مرتبه از رشد و کمال میتونه انسان پیدا کنه. آیا رشد انسان همین است که بدنش قوی بشه، چاق بشه؟ آیا رشد انسان فقط همینه که قدرت و توانایی جسمانی زیاد بشه، مثلا تو مسابقات کشتی برنده بشه؟ رشد انسانی همینه؟ یا نه خیلی بالاتر، مثلا یه اقتصاددان خوبی بشه، یه فیزیکدان خوبی بشه، یه ریاضیدان خوبی بشه، یا نه یه چیزای دیگری بالاتر از اینها هم هست که همه اینها مقدمه است برای این. تا اینا ندونه هدف نداره در این تعلیم و تربیت، نمیدونه میخواد چی بسازه، تلاش میکنه، زحمت هم میکشه، ممکنه خیلی هم صادقانه زحمت بکشه، اما هدف مشخصی نیست، نمیدونه چی میخواد تربیت کنه. و متاسفانه مکتب‌های تربیتی امروز دنیا علارغم توسعه هایی که در جهات مختلف به خصوص تکنولوژی آموزشی پیدا کردن و وسایل تعلیم و تربیت از لحاظ مادی و علمی برای پیشرفت جوانهاشون مهیا کردن، روز به روز در این جهت عقب‌تر میره. حالا وقتی شما عزیزان رو نمیخوام بگیرم وارد مسائل حاشیه‌ای بشن، ملاحظه می‌فرمایید امروز در فلسفه تعلیم و تربیت مطرح میشه که آیا باید تعلیم و تربیت معلم مدار باشه یا دانشجو مدار باشه و یا هدف مدار باشه. معلم باید سر کلاس یا در یک آموزشگاه یا در یک محل تربیتی، محلی که برای تربیت فراهم شده، سعیش این باشه که ببینه دانش آموز چی میخواد، چه گرایشی داره اون رو تأمین کنه، یا نه برعکس باید دانش آموز تابعی بشه ببینه معلم چی بهش میده و چه راهی پیش پاش میذاره همون راه طی کنه، و یا نه این و نه آن، نظام آموزش و پرورش یک اهدافی رو تعیین میکنه که هم خواسته فراتر از خواسته دانش آموز است، هم خواسته معلم، و اون اهداف تعیین میشه. خب بحث هایی در فلسفه تعلیم و تربیت و امروز اغلب فلاسفه تعلیم و تربیت معتقدن که بهترین نظام آموزش و پرورش این است که تابع فراگیر باشه، محصل، دانش آموز، دانشجو اون محور باشه. و استدلالاتی می کنن، بعضی از استدلالاتشون در یه حدی صحیحه که استعدادهای اشخاص مختلفه، اگر این استعدادات درست کشف بشه و در جهت خودش هدایت بشه، اونها افراد برجسته میشن، پیشرفت میکنن، نبوغ پیدا میکنن. اما اگر بخوام یه چیزهایی رو برای ما تحمیل کنیم که استعدادشون ندارن، رشد و نموقی تکاملی در اون جهت پیدا نمیکنن و غالب اون اهداف تحقق نخواهد یافت، مطالبی کمابیش صحیح هم هست. اما وقتی صحبت میشه که ما میخواییم استعدادهای دانش آموز یا دانشجو را، و عملا این کارها در دوره راهنمایی تحصیلی انجام میگیره و دانش آموزانی که از دبستان میخوان منتقل بشن به دبیرستان، اونها مورد این آزمایش ها قرار میگیرن، این تست ها قرار میگیرن برای اینکه استعدادهاشون کشف بشه. اصلا راهنمایی تحصیلی هم رو به همین مناسبت این اسم گذاری کرده. ولی اون استعدادهایی که میخواد کشف بشه همه در محدوده یه سلسله معلومات و برنامه های آموزشی است که آیا این استعدادش مثلا برای دروس تجربی بیشتره یا برای دروس حفظی بیشتره یا برای مثلا دروس ریاضی و مطالب دقیق بیشتره یا مطالب سطحی بیشتره، حافظش قوی تره یا تعمق و تفکرش قوی تره و چیزهای از این قبیل، ذوق هنریش بیشتره یا ذوق کارهای دیگه و کارهای علمیش بیشتره. در این حدود دور میزنه همه تستهایی که انجام میگیره، همه کارهایی که راهنمایان تحصیلی و مشاوران انجام میدن حول اینه. آیا شما هیچ جا شنیدید تو هیچ کتاب تعلیم و تربیتی، تو هیچ فلسفه تعلیم و تربیتی خوندید که یه استعدادهای نهفته معنوی هم در انسان هست که اونها فوق این استعداد هاست، اونها رو باید کشف کرد و باید به اونها جهت داد و بر جهت صحیح اونها رو تربیت کرد؟ انسانیت انسان به اون استعدادهای نهفته است که در ورای این استعدادهای مادی است. یه چیزهای دیگری هم هست در عالم غیر از اون چی ما فکر میکنیم، از علوم تجربی، علوم دقیقه، علوم ریاضی یا علوم عقلی و فلسفی، یه چیزهای دیگری هم هست، اونا هم استعدادش در درون همین انسان ها نهفته است. اگه اونا را کشف کنیم ممکنه یک انسانی فراتر از انسان هایی که ما میشناسیم، و شاید روی این شناخت باید بگیم فرا انسان، چون انسانی که ما میشناسیم در همین حد هاست، در همین حدای حیوانات کمی فرده. استعدادهای خدادادی در نهاد این اطفال و نونهالان و نوجوانان خدای متعال قرار داده که اگه اون استعدادها کشف بشه و پرورش داده بشه، جهانی را زیر رو میکنه. شما دیدید یک نفر آخوند توی مملکت چیکار کرد؟ یه پیرمرد 80 سال، یه انسان بود، کاری که همه عالم میگفتن محال است، نشدنی است. من حالا نمیخوام مسائل انقلاب و آثار انقلاب و آثار مادی و معنوی و فردی و اجتماعیش شرح بدم، ولی امام کاری کرد که هنوز خیلی زودی که اثر اون را ارزشیابی کنند و ببینند چه کار عظیمی کرد. اون چه از پیشرفت‌های سیاسی، نظامی، اقتصادی و چیزهای از این قبیل مطرح میشه، اینا در حد چیزهایی است که با مقیاس‌های کمی قابل اندازه‌گیری هست و به اصطلاح اینا را علمی حساب می‌کنند. چون تقریباً امروز علمی نه مساوی با کمی بودن. ولی مطلب خیلی بالاتر از ایناست. اون جوانای ولگردی که تو کوچه و خیابون ول بودن و هر روز یک مفسده ای به پا می کردن و مشکلی برای خانواده می آفریدن و برای مردم محله، اونا در ظرف یک مدت کوتاهی آنچنان شدن که میرفتن نذر میکردن که برن جبهه شهید بشن. این چجور کاری؟ با چه نیروی این تحول در انسان آمد؟ و البته همینطور که میدونید امام هیچ وقت نمیگفت من این کار را کردم، میفرمود یک تحول خدایی است، البته به این معنا هم الهی است. او هم چون اهداف الهی را دنبال میکرد به این نتایج رسید. این رو کشف کردن که این نوجوانی که امروز ما این را یه آدم مزاحم میشناسیم، حتما تو شهر و محله شما نمونه های از اینجور افراد سراغ داریم، ما هم جاهای دیگه سراغ داشتیم. این بچه بلگرد نه حاضر درس بخونه، نه ضوابط را رعایت کنه، مقررات اجتماعی را رعایت کنه، این هم یه آدم ستیزجو پرخاشگر تو خونه اسباب زحمت پدر مادر، تو محله اسباب زحمت مردم، کم نبودن اینا. از همینجور افراد، افرادی مثل گلهای معطر تبدیل شدن، چه ارزش ها آفریدن این وصیت نامه هاشون، اون رفتارشون، یهو چطور زندگیشون عوض شد، رفتارشون با پدر مادر عوض شد، با خواهر و برادر عوض شد، یه روحیه دیگری پیدا کردن، اون ایثارگری ها، اون فداکاری ها، همین ها بودن، همین جوان هایی. این چجور تحملی است؟ آیا این استعداد یه چیزی نهفته در درون این جوان نبود که علم امروز تا به حال کشف نکرده بود؟ ما استعدادها رو فقط استعداد علمی و هنری و فلسفی می‌بینیم. این چجور استعداد؟ اینو چجور باید کشف کرد؟ با چه تستی؟ معلم واقعی اون کسی است که انسان را با همه مراتبش بشناسه، نه تنها در حد کارهای کاربردی که برای کارخونه یا برای مزرعه به درد می‌خوره. کارگر خوب یا تکنسین خوب بسازه یا مهندس خوب بسازه، برای اینکه یه سرمایه‌دار ازش استفاده کنن درآمدهای کلان پیدا. در جامعه غربی که دقت کنید تمام نظام آموزش و پرورش با همه وسعتش و با همه دقتها نهایتا در خدمت یه عده گردن کلفت سرمایه، این همه کار میشه و تست انجام میگیره و از کنم مراحل مختلف آموزش و اینا تعیین میشه و مشاوره ها و راهنمایی ها و همه علمی و همه تابع ضوابط مشخص، نتیجه تن چی بشه؟ زمینه ای فراهم بشه برای اینکه یه دگردن کلو پول بیشتری به دست بیاره. چند نفر از اینا هستن که دلشون برای خود این فرد بسوزه که این بشه یک انسان متعالی، نه تنها ابزاری برای پول در آوردن دیگران بشه، این خودش بشه یه انسان شریف. چقدر روی این کار میشه؟ تست های راهنمایی و مشاوره که شما اون مربیان و مشاوره های درسیدی دارن و خود شما ها بهتر میدونید چه اندازه میتونه این چیزا رو کشف کنه. به خاطر اینه که ما، یعنی اون نظامی که اینا رو ازش اقتباس کردیم، حالا میگیم ما اینا با نظام آموزش مستقل داریم و نمیدونم اسلامی هست و این حرف، اما خودمون میدونیم که اینا 99 درصدش اقتباس از اوناست. اونایی که از اینا را به اقتباس کردیم، ازشون رو یاد گرفتیم، حالا اگه خوبی خودم خوبی باشیم خوب میتونیم تقلید کنیم. اونا چه اهدافی رو دنبال میکردن؟ انسان رو چی میدونستن؟ چی میخواستن بسازن برای اینکه این پیشنهاد رو کردن؟ کمبودی که در جامعه ما به عنوان یک جامعه اسلامی وجود داره اینه که هنوز در این جهت حرکت چشمگیری انجام ندادیم. اگر مدرسه‌ای، دبیرستانی، دانشگاهی، دانشگاه خوبی باشه، آموزشگاه خوبی باشه، اونجاییست که همون فرمول‌های نظام آموزشی غربی را خوب پیاده می‌کنه. چی ما بر اونها افزودیم و چقدر اومدیم نقادی کنیم که اونا کدوماش هست که با نظام فرهنگی ما، با عقاید ما، با ایمان ما، با ارزش‌های ما وفق میده یا نمیده. نمیگم هیچ نشده، کارهای خالصانه و صادقانه انجام گرفته، ولی نسبت به اون چه باید بشه و اسلام خواسته ما هنوز خیلی فاصله. مشکل اصلی ما اینه که ماهیت انسان رو درست نشناختیم، هدفگیریمون درست هنوز مشخص نیست. میخوایم این نسل جوان را به کجا برسونیم؟ اون نقطه ایدئال کجاست تا به سمت او حرکت کنیم و به اندازه‌ای که امکانات باشه مراتبی ازش را طی کنیم و نزدیکتر بشیم بهش. اون نقطه نهایی کجاست؟ اون انسان ایدئال کنم است. متاسفانه در اینجا ضعف داریم، هنوز تعریف روشنی از انسان نداریم، هنوز ابعاد روحی و معنوی انسان ها رو درست نشناختیم. اگر بخواهیم برای یک کسی توضیح بدیم که آقا هدف ما از این نظام تعلیم و تربیت، از ایجاد این آموزشگاه ها و پیاده کردن این برنامه ها هدف نهایی کدام است، شاید نتونیم بگیم. خب یه هدف های متوسطی هست، تحصیلاتشون بچه ها خوب بشه، درس ها رو بهتر یاد بگیرن، رفتارشون در خانه رفتار سالمتری باشه، در محله همینطور، در جامعه فکر ارزش‌های اسلامی باشن، انحراف دینی پیدا نکنن. اینا چیزاییست که میتونیم بگیم، البته خیلی اینها بالاست، اما حقیقت اینه که نسبت به اون چه باید بفهمیم و بشناسیم و هدف گیری کنیم هنوز فاصله. هنوز باور نکردیم که حقیقت انسان چیه هست و باید به کجا برسه. اگر اون را درک کرده بودیم، در روش‌های تربیتیمون هم اثر می‌گذاشت، در کیفیت کارمون هم اثر می‌گذاشت، در احساس مسئولیتمون هم اثر می‌گذاشت، در زندگی فردیمون هم اثر می‌گذاشت و به دنبالش در زندگی اجتماعیمون هم. صلوات خط بفرمایید. پس اول باید سعی کنیم انسان را بهتر بشناسیم. البته خود ما هم انسانیم، اگر انسان را بهتر بشناسیم خودمونم را بهتر شناختیم، در زندگی خودمونم اثر خواهد کرد. تنها ما معلم و مربی نیستیم، ما معلم و مربی خودمونم هستیم. در نظام اسلامی انسان خودش مربی خودشه. خودسازی تعبیری است که همه باش آشنا هستیم دیگه. اینجور نیست که ما به دست مربیان تربیت بشیم، بعد خودمون بشیم مربی، دیگه کارمون نسبت به خودمون تمام شده باشه. انسان تا آخرین نفس وظیفه خودسازی داره، دائما باید برای ترقی و تکامل خودش کار کردن برای دیگران هم یکی از وظایف ماست. نکته ظریفی است، دوست دارم سرمانان عجمن بیشتر دقت بفرد. ما میگیم باید مربی خوب فکر این باشه که این نونهارانی که به عنوان امانت به دستش سپرده شده اینها را تربیت کنه و به اهداف عالی برسونه. اما چرا میگیم این کار را بکنم؟ برای اینکه این کار یک وظیفه است برای خودت و با انجام این وظیفه خودت رشد می‌کنی. یعنی در عین تربیت دیگران خودسازی است، اول به وظایف خودت. در نظام اسلامی ما دو چیز جدای از هم نداریم، یکی به مال خودسازی، یکی دیگرسازی. دیگرسازیش هم یک مرتبه است از خودسازی، انجام وظیفه خودت دیگه. با خدمتی که به دیگران میکنم خودم هم روش میکنم، فداکاری و ایثار هم که به دیگران میکنم باز به این وسیله تعالی روحی خودم پیدا میکنم، از هم جدا نیست. ما اگر انسان رو درست بشناسیم، برای ساختن خودمون هم موثرتر هست. بهتر میتونیم خودسازی هم بکنیم و دیگر سازی هم. پس اول باید در این جهت تلاش کنیم. هر چه فکر کنیم خوب انسان رو شناختیم یا خودمون رو خوب شناختیم، باید متواضعانه اعتراف کرد که درست نشناخت. اگر انبیا و اولیای معصومین سلام الله علیه و اجمعین اونها بگن ما انسان رو خوب شناختیم، اون قابل قبولی، چون علمشون از جای دیگه است. اما ما به این آسونی ها نمیتونیم بگیم خودمون رو خوب شناختیم و هر روز به اعماق وجود خودمون بیشتر پی میبریم. عجب در درون انسان یه همچی چیزهایی هم بود. انسان این تحولات هم میشد پیدا بکنه، چه تحولات مثبت باشه و چه منفی، چه صعودی باشه چه نزولی، چه ترقی باشه چه انحطاط. گاهی آدم باورش نمیشه که آدمی که عاقل هست، درس خونده هست، تحصیل کرده هست، تربیت شده هست، شرایطی پیش بیاد که اینقدر پست بشه. شاید شما در زندگی کسانی دیده باشید تعجب بکنید، این آدمی که تا دیروز پریروز یه آدم روبه راه سالمی بود، یه آدمی بود که در جامعه به خوبی یاد میشد، احیانا الگو بود معرفی میشد، این چطور شد اینجوری شد؟ این تعجب ما مال اینه که اعماق وجود انسان رو نشناختیم، نمیدونیم آدمیزاد چقدر قابل تحول. همونطور که ممکن است آدم از پستی به کمال اوج بگیره، از اوج به حضیض هم ممکنه سقوط کنه. اینه که کاملا ما باید جهات ابعاد انسان رو بشناسیم، زمینه های رشدش یا رشد منفیش اونا رو بشناسیم. در تربیت های عادی رسمی که امروز در دنیا مطرح است، رشد منفی مطرح نیست. یک کسی درس میخونه، پیشرفت میکنه، شاگرد اول میشه، یا مثلا پیشرفت های پیدا میکنه، اختراعاتی میکنه، اکتشافاتی میکنه، یا که نمیکنه، اون دیگه چیز دیگری سرش کم نمیشه. اما از دیدگاه اسلامی مطلب اینجور نیست. آدمیزاد ممکنه 40 سال زحمت بکشه اما عقب‌گرد کنه همش. مردم خیال کنن خیلی بالا رفته، اما با یک دید دیگری این دائما رو به تنزل بوده، نمیشناختن، نمیفهمیدن دیگران. آدمیزاد موجود عجیبی. انا خلقنا الانسان من نطفه امشاج نبتلیه و جعلناه سمیعا بصیرا انا هدیناه السبیل اما شاکرا و اما کفورا. یکی از امتیازات بزرگ انسان همینه که هم قابل تکامل، هم قابل تنزل و انحطاط و عقبگرد. در جهت سیر تکاملیش به جایی میرسد که حالا ما که نمیتونیم درست بفهمیم کجا میرسیم، اما به این صورت میتونیم بگیم، قرآن به ما این صورت داره ما معرفی میکنیم که جایی انسان میرسه که فرشتگان مقرب خدا باید در مقابل او به خاک بیفتند. این منحصر به حضرت آدم نبود. این مقام انسانهای دیگری هم که دستورات خدا و پیغمبر را عمل کنن به اینجا میرسه، به اینجا میرسن، گاهی خودشون هم در همین عالم میبینند. من و شما کجای کاریم؟ میبینند که فرشتگان در خدمت اونها قرار میگیرند، میبینند که به اونها احترام میگذارند، میبینند که به اونها میگن ادخلوها به سلام آمنین، میبینند که به اونها میگن سلام علیکم، میبینند و میشنوند که به اونا بشارت میدن الله خوف علیکم ولا انتم تحزنون، میشنوند که نحن اولیاءکم فی الحیات الدنیا. همین آدمی زادم این دو چشم و دو گوشی که میبینیم ها به همه جایی میتونه برسه. از یه طرف از اون طرف به جایی میرسی که قرآن میگه، ما که باور نمی کنیم که البته لولا تعلیم قرآن، چون قرآن میفهمد به سر چشم، اما خودمون نمیتونیم بفهمیم که آدمیزاد ممکنه اونقدر تنزل پیدا کنه که از هر سگ درنده‌ای بدتر میشه، از هر جانوری پستر میشه، از هر کرمی پستر میشه. خب میگه ای بابا، این که آدمیزاد کرامت ذاتی داره، نباید بی احترامی بهش بشه و هرچه باشه. ولی قرآن میگه ان شر الدواب عند الله، بدترین جنبندگان، جنبنده که می جنبند یک کر، یک میکرو، یک انگل، آدمیزادهایی هستن که از اینا بدتر. کیان؟ اونایی که راه حق را شناختن و از روی عناد انکار میکنن. الذین کفروا فهم لا یؤمنون، اینا از هر جنبنده ای پستن. صریح های قرآن است رو. پس انسان میتونه به دست خودش اینقدر پست کنه. حالا اگر مربی ندارن که مسیر انسان اون طرفه یا این طرف، هر دو حرکت است، یک قوسی هم را می فیماید، اما یکی ایگرگ مثبت، یکی ایگرگ منفی. اگر ندونیم از کدوم طرف باید بریم، زحمت می کشیم، حرکت می کنیم، خودمون دیگرانم می کشیم می بریم، اما به جایی که این طرف بریم اون طرف رفتیم، نه تنها خدمتی نکردیم بلکه به دیگران خیانت هم کرد. اون وقتی که نفهمیدیم چی کار باید بکنیم. قل هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا، این احساسی که آدم بهش دست میده در مقابل بعضی آیات احساس عجیبیست، جا داره که آدم دقت رو بردارست. خدای متعال می فرماید به پیغمبر که به مردم بگو میخواد یه چیزی بهتون خبر بدم، یه مطلبی رو براتون کشف کنم. اون مطلب اینه که بفهمید کدام انسانی زیانکارترین است، کی از همه بدبختر. حالا یه کسی زیان از اون الانسان رفی خوست، عموم مردم الا الذين امنوا وعملوا الصالحات دائما دارن زیان میکنن، اما قرآن یه چیزی بالاتر از این میخواد بگه. یه دفعه فرمود که ان الانسان لفی خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات و تواصوا بالحق و تواصوا بالصبر. حالا یه چیزی بیشتر میخوام بهتون بگم، اینا خاسرینن، اینا فی خسرن. میخوام بگم کی اخسرین است. اخسرین اقل تفضیل، آقای ناشنا هستن دیگه، مثل افضل و فاضل. کی زیانکارترین است؟ از همه بدتر، از همه زیانش میشته. میخواد بهتون بگم جوابش، الذین ضل سعیهم فی الحیات الدنیا و هم یحسبون انهم یحسنون صنعا. اون کسانی که تمام تلاششون به خاطر زندگی دنیاست، خب این ضرر، این همون انسان فی خسر، اما بالاترش زیانکارترینشون ماده اینه، خیلی هم به خودشون مغرورن، خیال میکنن خیلی هنر میکنن. حالا یک کسی از ها با میگه من این گناه رو میکنم، شرمنده هم هست، حالا مبتلا شدم، گرفتار شهوت غلبه کرد، غضب غلبه کرد، گناهی کردیم، قبول هم داره گناه. یک کسی یک کار غلطی میکنه افتخارم میکنه، این بهترین کاریست که باید کرد. اینا چقدر بدبختن. یه روایتی دادم، یکی از اصحاب از یک قبیله آمده بود پیش پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله. حضرت فرمودن از کجا میای اینا، چه جور آدمایی بودن؟ از کدام اینا؟ یه مردمی هستن که خودشون با گاو و گوسفنداشون خیلی فرق نداره، هم و انعام هم سوا شد. یکی از اصحابی داره معرفی میکنه یه مردمی رو که اینقدر اینها نادان و پسپسن با گاو و گوسفند فرق نداره، هم و انعام هم سوا، با چهارپایانشون یکسان. پیغمبر اکرم فرمودن میخواد بگم کی از اینا نادان تر است؟ دیگه از اینا بدتر چی میشه؟ کسی که با گاو و خرش مساوی باشه از این نادان تر میشه؟ پیغمبر اکرم فرمودن بله، اون کسیه که این نادانی اینا رو میبینه، خودش هم میشه مثل اینه، خودش هم همون راه رو میره، میفهمه اینا چقدر نادانه، ولی در عمل خودش هم همون راه رو میره. اون نادانه اون از نادانی خودش درست خبر نداره، اما تو که میفهمی این کار غلطه دیگه چرا میکنی؟ اون تربیت غلطی داشت به یک عادت بدی مبتلا شد، تو خودت میفهمی این کار غلطه، داری از اونم سرزنش میکنی، مذمت میکنی که اینا چرا اینجور هستن، اینا شدن مثل چهارپاهاشون، فکر شکمشونن، فکر شهوتشونن، چیز دیگه نمیفهمن. خب اگه اینا فهمیدی پس چرا خودت هم اینجور میشی؟ تو که از اونا بدتری، اگه همون راه رو بری، اگه فقط فکر شکم و دامنت باشی، هدف دیگه نداشته باشی، چه کنیم؟ لذت بیشتری به وسیله خوردن و پوشیدن یا مسائل دیگری داشته باشی، این میشه هدف زندگی. خود با گاو و خر چه فرقی؟ تویی که با نور اسلام هدایت شدی، تو این که پیغمبر و امام اومدن تو را راهنمایی کردن، علومشون را در اختیار تو گذاشتن، تو فهمیدی که این انسانهایی که گوشه و کنار دنیا دارن زندگی میکنن و غیر از شهوت و غضبشون چیزی نمیفهمن، اینا مثل حیوان هستن، فهمیدی اینا، بعد خودت هم همون را رفتی، یه چند سبایی حوض کردی بریم یه سفری خارج، بعد کمک کمک بریم بگرم بدم نیست، حالا بریم به کنار دریا یه چیزی کمک کمک رو عادت کردین و شد بسه اون. اولش فهمید و خطاست انسان ممکنه به کجاها برسه، اون چیه که تو این دعای مناجات شعبانی است، الهی حبلی کمال الانقطاع الیک و انر ابصار قلوبنا به ضیاء نظرها الیک، چیه یعنی حتی تسیل ارواحنا معلقتن به عز قدسک، روح ما طوری بشه که به عالم عزت و قدس تو آویخته بشه، یعنی چی؟ روح ما رو آویخته به چی هست؟ به لذتهای حیوانی، به شکم، به سایر لذت‌های حیوانی. از خدا میخواد اون اوجی به روح من بده که به جای این لذت‌های حیوانی به لذت قرب تو برسم، لذت انس با خدا کجا و انس با مسائلی که در بین حیواناتم هست کجا، این کجا و اون آدمیزا میشه به اینجا برسه. اما متاسفانه اونایی که مثل گوینده هستن این حرفا رو شنیدن و خوندن اما عمل همونه، مثل همون راهیست اون دیگران رفته. پس شرط اول اینه که سعی کنیم شناخت بهتری از ماهیت انسان، از مراتب کمال انسان پیدا کنیم تا بدونیم خودمون چه مسیری را باید طی کنیم و دیگران را به کدام مسیری ببریم. اون وقت بیاییم سراغ روش ها. حالا که هدف اون شد از چه روش های استفاده کنیم. حالا این اسمش چیه؟ این باید گفت معلم محوری یا هدف محوری یا فراگیر محوری، چی اسمش باید بذاشت؟ این چیز دیگه نیست. اونا در یه دایره تنگی این مسائل مطرح بود. بله باید استعداد فراگیر را کشف کرد، اما کدوم استعدادش را؟ مگه خودت تو استعداد خودت را کشف کردی؟ خودت میدونی انسانیت چیه؟ به این معنا بله باید فراگیر محوری بود، اما اون چه ما داریم از تست ها مربوط به اینا نیست. از طرف دیگه چون ابتدا ما اون حقیقت رو نشناختیم، خداست که به ما تعلیم میده، انبیا هستند که ما رو به اون راه دعوت میبرن، به یک معنا معلم محوری است، چون اونا هستند که هدف رو تعیین میکنن و اینا با هم تضاهم نداره، چون اون خواسته فطری ما هم همونه، منتها هنوز ظهور نکردی، کشفش نکردی. همون است که معلم میگه، معلم حقیقی یعنی خدا و انبیا. اینو با هم تطبیق میکنیم. پس اول هدف رو باید بشناسیم، بعد در سایه هدف روش ها رو بشناسیم، از چه روشی استفاده کنیم تا به اون هدف نزدیک بشیم، بعد تاکتیک ها و چیزهای دیگری را. از اینکه وقت شما عزیزان را گرفتم معذرت میخوام. امیدوارم که این مطالبی که تنها به صورت توتیوار از دیگران آموختم، من خودم متاسفانه دستم خالی از این حقایق، چیزهایی شنیدم خوندم و به عنوان دستگاه ضبط صوت شما تلقی کنید که نواریست برای شما، چیزی میگه، به گوینده نگاه نکنید، فکر کنید درباره این مطالب که برگرفته از کتاب و سنت و از کلمات بزرگانی است که راه تکامل انسانیت را شناختند و پیمودند. پروردگارا تو را به مقام انبیا و اولیا و معلمین حقیقی بشریت قسم می‌دهیم که نوری از معرفت و ایمان در دل‌های همه ما بتابد. ما را از آلودگی های به دنیا و لذت های پست حیوانی پیراسته کن، دل های ما را به نور معرفت و محبت خودت و اولیای خودت روشن کن. امام راهب را با انبیا و اولیا محشور بفرما، شهدای ما را با شهدای کربلا محشور بفرما، سایه مقام معظم رهبری و همه خدمتگزاران به نظام اسلامی مستدام بدار، ما را به وظایفمون آشناتر بفرما، در انجام وظایف موفقتر بدار، عاقبت امر ما ختم به خیر بفرما. السلام علیکم و رحمت الله.